أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار تأخير از مختصات شیعه است، زیرا خیاری که بنای عقلا باشد و مورد امضای شریعت باشد، این مشترک بین شیعه و سنی است. خیاری که تأسیسی باشد و روایتش از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، این مشترک بین شیعه و سنی است. ولی خیاری که تأسیسی باشد و مستندش روایات اهل بیت علیهم السلام باشد، این مخصوص فقه شیعه است. این سه دست خیار که در خیارات مطرح است، خیار تأخیر را در دسته سوم می توان یافت. لذا شما ملاحظه می فرمایید که مرحوم شهید در مساله می فرماید قد اتبر الجمهور علی عدم خیار تأخیر کما اتبقه و اتبقه اصحاب را علا سقوده. اهل سنت اصلا قائل به خیار تأخیر نیستند، زیرا خیار تأخیری که عقلایی و عرفی نیست، روایتش هم که نبوی نیست. اما خیار مجلس چون روایتش نبوی است پذیرفت. خیار عیب، خیار رؤیه، خیار قبر، خیار شرط چون بنای عقلاست به امضای شریعت پذیرفته. ولی خیار تأخیر که نه بنای عقلاست، نه روایتش نبوی است، بلکه روایتش همون روایت خصوص اهل بیت علیهم السلام است، اینا اصلا ندارن. در فقه مقارن اینا رو نمیشه جستجو کرد. مرحوم علامه رضوان الله علیه در این گونه از موارد که خب بالاخره فقه تطبیقی نوشته، فقه مقارن نوشته، وقتی به خیار تأخیر امثال ذالک میرسد، دیگه از شافعی و امثال شافعی قولی نقل میکند که نحوه خیار چیست نیست. اونا قائل نیستن، اینا قائلن. نه اینکه نحوه خیار اونها چیست و شرایط نزد اونها چیست، اینا مطرح نیست. نه، چون اهل البیت ادراب مافی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم اون معارف الهی را به وسیله وحی دریافت کرد و ائمه علیهم السلام از راه الهام همون معارف را از پیغمبر دریافت میکنند. بنابراین این امور تعبدی که روایاتش منحصرا از اهل بیت علیهم السلام است، فتواش فقط در شیعه یافت میشه. خیار نبود، خیار تأخیر در زمان اهل بیت رواج پیدا کرد. اون خیار تأخیر یا بود، روایاتش تقریبا یک قرن و نیم گذشت که دوران ضایعات و خسارت اسلامی بود که نگذاشتن احادیث منشت ثبت بشه. دیگر ممکن از روز مبارک پیغمبر رسیده، اما وقتی یک قرن و نیم یعنی سه نسل، نسل ها اولا میشه از 50 سال عمر مفید ندارن، که سه نسل گذشت بعد ائمه علیهم السلام دستشون باز شده در زمان چیز روایات ثبت کردن و نشت کردن. بنابراین ممکن است که بوده ولی به ما نرسیده، چون وقتی به ما نرسد دیگه ما دلیل روایت نبوی و در زمین نداریم. این جمله را اگر ما 10 بار هم بگیم باز کم است. اون گوشمندی مرحوم علامه رضوان الله علیه هست. خب فقه مقارن نوشته، فقه تطبیقی نوشته، اما شما نه در تذکره، نه در منتهی، نه در مختلف، هیچ جا تطبیقی که میخواد مرحوم علامه کند، هرگز بین امام صادق سلام الله علیه و شافعی و حنفی تطبیق نمی کند. میگه شافعی اونجا گفته، ابو حنیفه اینجا گفته، شیخ طوسی اینجا گفته، شیخ کوفی اینجا گفته. اینجور آدم ها تو 1000 سال مثلا یه چند نفر اینجا پیدا میشه. اما اینطور نیست که حالا ائمه اونها رو با ائمه ما کنار هم بذاره، بگه امام صادق اینجور فرمود، شافعی اونجور فرمود. اینطور نیست. می شافعی اینجور گفته، ابو حنیفه اینجور گفته، احمد اینجور گفته، مالک اینجور گفته، شیخ طوسی اینجور گفته، شیخ کوفی اینجور گفته. اینی که این علامه میمونه سرش این هوشمندی است. بله خیلی مرحوم خلاف این کار کرده، ولی اینکه رایج هست این دو کتاب، دو سه کتاب مرحوم علامه است، بحبوه این حوزه های علمی هم همین بود. اون اصل بسیار کم بود. مرحوم سید مرزا این کار کرد، مرحوم شیخ در خلاف این کار کرد. اما اینی که رواج داد این فقه مقارن و تطبیقی را، مختلف نوشت. گرچه تذکر و منتها به صورت مختلف نیست، اما غالبا مسائل را از دو گروه سه گروه نقل میکنند، اما اونها را در ردیف علمای ما ذکر میکنند. خب بنابراین این که مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک در ضمن فرمایش محقق در شرایط و در شرح شرح جمله خیار تأخیر دارد اتبق الجمهور علی عدم خیار تأخیر و قد اتبق اصحابنا علی ثبوته، سرش رو میشه در این مطلب جستجو کرد. مطلب بعدی آن است که خیار تأخیر که برای بایع جلب میشود، فضای این معامله فضای ارفاق برای بایع است، نه برای مشتری و نه برای هر دو طرف. برای خصوص بایع فضا فضای ارفاقی است. چرا؟ برای اینکه بایع اولا مبیع را فروخته منتقل کرده به مشتری، نه از عین مبیع میتواند استفاده کند نه از منافع. یک، اگر این مبیع تلف بشود، چون تلف قبل القبض است، خسارت به عهده همین بایع است. این دو، سمن را تحویل نگرفته تا از خود سمن یا منافع سمن بهره ببره. این سه، پس از هر جهت او در فشار است. فضای این داد و ستد فضایی است که باید به حال بایع ارفاق بشود، لذا به حال او ارفاق شده. خیار برای دو نفر جلب نشد، یک، خیار برای مشتری جلب نشد، دو، خیار برای خصوص بایع جلب شد. خب رو این جهت میگن خیار تأخیر مال بایع است. بله دیگه، یعنی او حق نداره، یعنی او ارتباطش از بی قطع شد، او ارتباطی ندارد با بی، دیگه تموم شد بی. اما الان البیع للبایع یعنی در اختیار او است. اونی که به یده عقدت البیع است، به صاحب بیع است، به صاحب اختیار است، بایع است. الان بی مال او نیست، بی مال مشتری نیست، مشتری کارش تموم شده است. الان بی للبایع است، ملک اوست، مختص اوست، در اختیار اوست، تحت نفوذ اوست. خب این باب نهم شش روایت دارد که فعلا ما در چهار روایت اولا بحث میکنیم. روایت پنجم و ششم یه مقام خاص خودشی دارد که در روایات معارض این روایات رو همه این فقها نقل کردن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کرده است که آیا این معارض است، معارض نیست، جاریه خصوصیت دارد یا نه. این در یکی از مقامات آینده انشاءالله جداگانه و مستقل با روایت پنجم و روایت ششم این باب بحث بشه. خب در این حدیث شریف به این باب زمینه برای ارفاق بایع هست از هر جهت. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمودن خیار تأخیر چهار تا شرط دارد. یکی اینکه مبیع عین باشد، یکی اینکه مبیع رو بایع قبض نداده باشد، یکی اینکه ثمن را کلن قبض نکرده باشد ولو بعدش قبض کرده باشد، یکی شرط تأخیر نشده باشد. مرحوم شهید ثانی در مساله این امور و شرایط را ست ذکر می کند، نه چهار تا. عدم اقباض مبی یکی، عدم اقباض قبض ثمن دو تا، عدم شرط تأخیر سه تا. اما اینکه کون المبی عیناً، این رو مفروعاً گرفتن که فضاینه، لذا این چنین نیست که حالا مرحوم شهید ثانی در مساله و مانندیشون که گفتن سه تا شرط دارد، مرحوم شیخ و ما چهار تا شرط دارد، این یه اختلافی باشد بین فقها، او رو مفروع و عن گرفتن. خب پس اگر به مسالک مراجعه کردیم دیدیم ایشون سه شرط ذکر میکند،
و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیهم چهار تا شرط ذکر میکند، این مخالفتی در کار نیست. مطلع بعدی آن است که اصحاب بر بودند به اینکه این شرایط چهارگانه هست. اولین شرط این است که مبی را قبض نداده باشد. خب آیا این مورد اتفاق همه اصحاب است یا نه؟ مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیهم فرمود که نه، این شرط لازم نیست. چه مبی را قبض داده باشد، چه مبی را قبض نداده باشد، این خیار ترغیب است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در همون جلد 23 صفحه 53 اینها با صاحب ریاض همراه شد، اظهار تمایل کرد، گفتن به این که این شرط معتبر نیست، خواه مبی را قبض داده باشد، خواه را نداشته باشد. منشأ اختلاف این شرط چیه؟ که اون بزرگان میگن به این که شرط است که مبی را قبض نداده باشد و مرحوم صاحب ریاض و صاحب جواهر و احیانا موافقان دیگر فتواش این است که این شرط معتبر نیست. اگر این یه امر تأسیسی نبود، امضایی بود، باید میرفتیم در غرائز و اوقرا و ارتکازات مردمی در داد و ستد ببینیم که حوزه این شرط معتبر هست یا نه. اما وقتی امر تعبدی است باید به سراغ روایات بریم که آیا این نکته در روایات معخوض است یا نه. تمام اختلاف نظر بین قائلان به این شرط و منکران این شرط در نحوه استنباط این شرط از این روایات است. صاحب ریاض و مخصوصا مرحوم صاحب جواهر که زبان شهرت هست می‌فرمان به این که این روایاتی که شما بررسی می‌کنید 3-4 تا محذور فقهی دارد. اولا بعضی از این روایات مطلق است، ندارد به شرطی که مبی را قبض نکرده باشد، مطلق است، خواه مبی را قبض داده باشد، خواه نداده باشد. دو، بعضی از روایات که مقید هستند و قید دارند که مبی را قبض نکردند صلاحیت تقیید و مطلق را ندارند، برای اینکه قید در کلام سائل هست. اگر قید در کلام سائل بود معناش این است که این روایت اطلاق ندارد، نه معناش این است که این روایت مقید مطلقات دیگر است. چون قدر مطلقا در مقام تخاطب هست، جواب هم متوجه این سوال هست، حد اکثر آن است که ما بگوییم این روایت اطلاق ندارد. نه، اگر این قید در کلام معصوم بود، خب بله قید بود و می توانست مطلقات را تقیید کند، ولی اگر قید در کلام سائل بود نه در کلام مجی، این معناش این است که این روایت اطلاق ندارد، نه معناش این است که این اگر یه روایت مطلق بود این میتونه مقید اون باشه. خب پس محذور اول این است که بعضی از این روایات مطلقه، چه مبی رو قبض داده باشد چه مبی رو قبض نداده باشد. محذور دوم این است که اون روایت بعض از روایات دیگری که مقید است، این قید در کلام سائل است نه در کلام مجی. قیدی که در کلام سائل باشد حد اکثر کاری که می کند مانع انعقاد اطلاق است، نه با موجب ظهور در تقیید. تا این روایت بتواند یه مطلقی که خارج از این سور تقیید کند، نه از این روایت نمیشه اطلاق فهمید، ولی این روایت مقید اون مطلقات نیست. سوم، بعضی از این روایات ظهور در قبض دارد. ظاهر برخی از روایات این است که بایه این کالا را اقباض کرده به مشتری داده، در حالی که شما نظر شریفتون این است که شرطش این است که نداده باشه. مطلب چهارم این است که خب پس چرا اصحاب با یه همچه روایتی که ظاهرش این است که مشتری قبض کرده و بایع اقباض کرده معذاره گفتید شرطش عدم اقباض است؟ در مطلب چهارم مرحوم صاحب جواهر نظرش این است که شاید نظر اصحاب رضوان الله علیهم که می فرمایند قبض نشده باشد، منظورشون از قبض نقل و انتقال خارجی است، ولی اگر دست بگذارد روی این عین بگوید آقا این پیشتون باشه تا برگردم، این رو قبض نمیدونن. نه، اگر چون چه منظور از قبض نقل انتقال خارجی باشه، این کالا را از مغازه فروشنده به منزل آورده باشه، بله به این معنا قبض نشده، این روایت هم ظهور در این ندارد. اما اگر گفتیم قبض آن است که به دست او برسد، بعد بگوید به این که اینی که به دست من به او رسید و هم به دست من رسید، من پیش شما گذاشتم امانت رو برگردم، این قبض دیگه. این باید در مسئله کل ما به این طرف قبل قبضهی اونجا روشن بشه که القبض ما هوه. این چهار نکته را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه داره. والذی ینبغی ان یقال، این است که ما نظر مستأنف تو روایت داشته باشیم. ببینیم این سه چهار نکته ای که صاحب جواهر و شاید مرحوم صاحب ریاضم قبلا همین چهار نکته رو گفته باشند، از این روایات بر می آید یا نه؟ اگر بر آمد، خب انسان بگوید به این که این شرط اول معتبر نیست، عدم اقباض معتبر نیست، بایه چه قبض داده باشد چه قبض نداده باشد خیال تأخیر دارد. ولی اگر چون چه اونطوری که اصحاب فهمیدن از این روایات فهمیده می شود که باید قبض نشده باشد، خب انسان مطابق اونچه مشهور است برابر اونچه که شهرت دارد فتوا میده. حالا بیریم به سراغ روایات مسئله. روایات که مراد فرمود در این باب نهم، شش تا روایت هست که روایت پنجم و ششم رو که جداگانه بحث میکنن که مربوط به جاری است. اما روایت اول، وسائل جلد 18 صفحه 21 باب 9 از ابواب الخیار، روایت اولا همان است که مرحوم صدور رضوان الله علیه به اسناده ان جمیل ان زراره که روایتش معتبر که گاهی هم از او به صحیحه یاد میکنن، ان ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر. در این وقت موارد اینا با ضمیر و تثنیه میارن، نه مفرد، نباید بگن علیه السلام، باید بگن علیه السلام. اونجا که گفتیم میشود ابی ابراهیم، بله خب اونجا مفرد هست، اما اونجا که گفته میشود ان ابی جعفر، این حتما باید ضمیر ادب این است که تثنیه میارن، برای که هم جعفر امام است هم ابش امام است دیگه علیه السلام. خب مر خلاف ابی جعفر ثانی، اونجا دیگه ضمیر مفرد است. قال قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع، مشتری یک کالایی رو از فروشنده میخرد، ثم یدعه عند، پیشش میگذارد. خب پیش میگذارد یعنی چی؟ یعنی دستش اصلا به اون نرسیده، به هیچ قبضی نشده، بعد پیش میگذارد، یا او رو به منزله مقبوض حساب میکند و بعد میگه پیش شما باشه. فیقول حتی آتیک بثمنه، به فروشنده میگوید که این پیش دون باشه تمام پولش برگرده بیارم. حضرت فرمود این جا فی ما بینه و بین ثلاثه ایام، اگر مشتری تا سه روز آورد که خب حق با اوست و مبیر میبره، و الا فلا بی الا، بی بر او نیست، بی مار بایه است، یعنی زمام بی به اختیار بی در اختیار بایه است. خب این روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی، چه این که مرحوم صدور نقل کرد. پس صاحبان کتب اربعه این روایت نقل، و این اگر ظهور نداشته باشد در قبض، استفاده عدم قبض از این مشکل است. روایت دوم که مرحوم صدوق عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن حجاج نقل کرد، میرسد به جایی که قاضی گفت آیا به فتوای صاحب تو یعنی امام صادق سلام الله علیه فتوا بدم یا به فتوای دیگری؟ گفت به فتوای صاحب من. قاضی گفت که من تریدو به قول من تریدو ان اغزی بینکما، اب به قول صاحب که او غیری، قال قلتو به قول صاحبی، تو فتوای امامم رو محور قضا قرار بده. قال سمعته یقول من اشترا شیئن فجاء بثمنه ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له، اگر کسی چیزی رو بخره تا ظرف سه روز سمن را بیاره این درست، وگرنه فلا بیع له بلکه البیع للبایه، یعنی زمان بیع مال بایه است. خب این روایت مطلق است، من اشترا شیئا سوا امکان قبضه و املم یقبض. خب شما این اطلاق را با چی موقع تقیید کنید؟ روایات این باب سه طایفه است، یکیش که مطلقه، یکی هم ظهور در قبض دارد، اونی که ظهور در عدم قبض دارد اون در قید در کلام سائل است و توان تقیید ندارد. پس سند شما چیه که میگه شرط این است که قبض نشه؟ این روایت که مطلقه، روایت قبلی هم که ظهور در قبض داشت، یا اگر ظهور در قبض نداشت از او نمیشود، نمیتوان عدم قبض را استفاده کرد. روایت سوم که عن علی ابن ابراهیم است، نظیر برخی از روایات دیگر است که انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع، که منظور از بیع مبیع است، یبیع البیع یعنی کالای فروشی، ولا یقبضه صاحبه، این بایه یک کالای را به مشتری میفروشه و این کالا را تحویل مشتری نمیده، این شفاف و روشن است که قبض نشده، اما این در کلام ساحل است. ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، این بایه کالای را میفروشد، مبیع را به خریدار تحویل نمیدهد، ثمن را مزون نمیگیرد. این صورت مسئله، حکمش چیه؟ حضرت فرمود فَإِنَّ الْعَجَلَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ اَيَّامٍ فَإِنْ قَبَّضَ بَيْعَهُ تَقْبِيضُ وَإِقْبَاضُ، هر سر دو متعدی است معنی تحویل دادن. اینی که مرحوم شیخ می‌فرماد به اینکه این بزرگواران عبارت را جور دیگه خوندن و این ناظر از همساله داره، این است که قبضه را ثلاثی مجرد خوندن، بیع را که من این مبیع است بیع خوندن. فین قبضه بیعهو، یعنی اگر فروشنده این بیع او رو قبض کرد حکمش این. ولی اینطوری که مرحوم شیخ و امثال شیخ قرارت میکنه این است که العجلو ثلاث ایام فین قبضه، در طول این سه روز، در طول این سه روز اون فروشنده کالا را اقباض کرد، تقبیض کرد، تحویل مشتری داد که تم المطلوب و الا فلا بیع بینهما. اگر قبضه بیعه نخوانیم باید بخونیم قبض بیعه، که این به ثمن برگرده، اگر بیعه به بایعه ثمن را قبض کرد. لذا با اصالت عدم تشدید مرحوم شیخ میخوان این را حل کنند، نظیر اصالت عدم مد در بکا، این بکا به قصر و بکا به الف ممدود و همزه فرق دارد. مستحضرید که گریه در نماز آیا جزء مبطل نماز است یا نه؟ گریه با صوت، گریه بی صوت، کم زیاد بین مقصور و ممدود فرق است. مرحوم شهید در لمعه، در شهید ثانی در لمعه با اصالت عدم مد میخوان بگن این روایت بکا نیست، بکاست. ایشون میفرمان همونطوری که شهید در اونجا با اصالت عدم مد بکای مقصور را ثابت کرد و بکای ممدود را نفی کرد، ما هم با اصالت عدم تشدید بیع بودن را نفی بکنیم، بیع بودن را ثابت بکنیم. مستحضرید که هر دو خارج از فن است، هیچ کدام سبقه علمی ندارد، اصالت عدم تشدید و اصالت عدم مد. خب فین قبض بیعه، این عبارت رو مرحوم شیخ این چنین معنا کردن و الا فلا بیعه بینهما. خب این روایت ظاهرش این است که مبیع قبض نشده باشد، فرمایش صاحب جواهری است که این نمیتواند مقید اطلاق روایت قبل و اول باشد. چرا؟ برای اینکه این قید در کلام سائل است. حد اکثر این است که شما بگویید این روایت اطلاق ندارد، برای ما میپذیریم. اگر قید در کلام سائل باشد، چون محفوف به ما یصلح للقرینیت است و قدری متیقن در مقام تخاطب هست و مانند آن، بنابر اینکه این گونه از عناوین مانع ظهور این تعبیر در اطلاق باشد، این روایت مستثنی است. نه اینکه این روایت شرط می کند به اینکه مبی باید قبض نشده باشد. خب بعد دیگه میشه قدیم متقن؟ نه، شام در همون خصوص سوال هست. اگر دیگری میامد سوال میکرد میگفت که قبض شده، سومی میامد به طور مطلق سوال میکرد، شاید امام سلام الله علیه هم جواب میداد. از جواب امام نمیشود اطلاق فهمید، چون ناظر به همین سوال است. اگر دیگری میامد به نحو مقید سوال میکرد که نه مبی رو قبض داد، سومی میامد نظیر اون روایت اولا به طور مطلق سوال میکرد، جواب سومی و جواب دومی را مانند جواب اولی میداد. ما چه میدونیم؟ اگر ما بخواهیم بگوییم این روایت مقید است، باید بگوییم به اینکه این قید باید طور مرتقید در کلام امام بود، یا امام این قید رو تکرار میکرد. گاهی ملازم فرمید که یا قید در کلام امام علیه السلام است، یا امام مفروض سائل را تکرار میکند. این نوری است. این کلام کن نور، کلام کن نور، این ثمره فقهی رو دارد. اگر امام مفروض سائل را تکرار کرد، یه بار فقهی دارد. اگر مفروض سائل را تکرار نکرد، برابر همون طبق اون مفروض جواب داد، عدم الاطلاق است. اگر مفروض سائل را تکرار کرد، تغییر است. خیلی فرق کنند. خب روایت چهارم این است که من اشترا بیعن، یعنی مبیعن، فمزد سلاست و ایامن ولم یجه فلا بیعله. اگر کسی کالایی رو بخره تا سه روز نیاید، دیگه لا بیع للمشتری بلکه البیع للبایع، یعنی زمام بیع به دست بایع است. پس روایت چهارم مثل روایت اول مطلق است. روایت دوم که ظهوری در تقیید دارد. روایت سوم قید در کلام سائل است. پس شما یعنی اصحاب از کجا میفهمید به این که مبی شرطش این است که قبض نشه؟ ظاهر بعضی از روایات این است که قبض شده ثم یدعه عنده، مگر اینکه منظور شما از قبض همون نقل و انتقال خارجی باشه، صرف اینکه دست مرفقی خریدار به اون کالا برسه بگه آقا این فرش پیش شما باشه، یعنی شما قبض ندونی. این چهار نکته را صاحب جواهر گفته. حالا باید ببینیم از روایات مطالب دیگری غیر از این در میاد یا نه. الحمدلله رب العالمین.